السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سوره مبارکه حج آیات 31 تا 38 از صفحه 336 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، رفتگانمون، خصوصا شهید بزرگوار شهید حسین فهمیده که امسال نامش از کتب درسی حذف شده تقدیم میکنه. خداوند در آیه 34 و 35 بحثی رو مطرح میفرماید به نام مخبتین. کلمه ای رو مطرح میفرماید، میفرماید و بشر المخبتین، بشارت بده به مخبتین. مخبتین چه کسانی هستند؟ اولا تعریف لغتیش رو عرض کنم، بعد تعریف مفهومیش که صفاتشون چیه. مخبتین به افرادی گفته میشه که انسانهایی هستند مطیع پروردگار، بلندترش بگم، مطیع پروردگارند. این مطیع بودن تواضع رو هم داره شاملش، یعنی کسانی که در مقابل خدا تواضع میکنند. خب حالا اینا کی هستند؟ چند تا ویژگی دارن این مخبتین، متواضعین و مطیعین در مقابل خداوند. چهار ویژگی دارند. اولین ویژگیشون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کسانی هستند که چون نام خدا برای اونها گفته میشه وجلت قلوبهم، دلهاشون خوف برمیداره. موقعی که نام پروردگار میاد اونها دلهاشون پر خوف میشه. خب این خوف رو من چندین بار عرض کردم که خوف یا ترس از خدا، ترس از شخص خداوند یا ماهیت خداوند نیست، ترس از عظمت خداونده. ترس از عظمت خداوند رو همه دارند، چه انسانهای فوق‌العاده عالی چه انسانهای خوب. فقط بی‌دین‌ها هستن که از خداوند نمی‌ترسن. ترس از خدا چیز مرسومیه، یعنی گاهی وقتا میشه شما میرید پیش یک انسان بزرگی نمیتونید صحبت کنید، دست و پا شروع میکنه لرزیدن. معروفترین سخنرانای کشور شما همه شون رو نگاه کنید، وقتی در مقابل مقام معظم رهبری شروع میکنن صحبت کردن، 5 دقیقه اول همه صدا داره میلرزه. رئیس جمهورش وقتی جلو مقام معظم رهبری وامیسه داره صحبت میکنه میلرزه. خب عظمت دیگه. خب حالا بلا تشبیه من عرض کردم، حالا وقتی انسان در مقابل این عظمت خدا قرار میگیره طبیعیه که ترس سرش داره. پس ترس گاهی وقتا به خاطر گناه ما هست، گاهی وقتا به خاطر عظمت طرف مقابله. ما از عظمت خداوند خوف داریم. ائمه بزرگوار معصومین هم همینجوری بودند، در مقابل خدا که قرار میگرفتن دست و پاشون میلرزید. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به نماز می ایستادن تمام بدنشون شروع میکرد لرزیدن. پیامبر مکرم اسلام وقتی صدای اذان رو میشنیدن تنشون میلرزید، پاهاشون سست میشد، نمیتونستن بایستن. به پیامبر عرض میشد آقا چرا اینجوری شدید؟ میفرمودن شما که نمیدونید داریم در مقابل چه کسی قرار میگیریم، میخوایم با چه کسی صحبت بکنیم. این رمز شاد زندگی کردن اتفاقا همینه. یعنی بعضی ها فکر میکنن مذهبی ها که از خدا میترسن زندگیشون زندگی بدی هم هست، اتفاقا همین ترس زندگی رو زندگی خوبی میکنه. ترس فرزند از عظمت استاده که باعث میشه بچه درسم میخونه شادم زندگی میکنه، کیفم میکنه. ترس فرزند از عظمت پدر هستش که هم زندگی خودش رو شاد میکنه، هم زندگیش رو یک حاشیه امنیت پیدا میکنه. ترس از خدا اتفاقا شیرین ترین نوع زندگیه. چند هفته پیش تو همین تفسیر و چند هفته قبلش تو تفسیر صحیفه سجادی من همینجا عرض کردم، گفتم چه کسی میتونه زندگی شادی داشته باشه؟ کسی که به تکیهگاهش ایمان داشته باشه. همینجوری نیست؟ چه مادی چه معنوی، اصلا بحث خدا و پیغمبری نیست. توی غرب کسی که کافره میگن آقا چرا اینقدر شادی؟ میگه آخه پولام رو گذاشتم تو بانک، مطمئنم ماهانه به این پول میده، مشالم. همینجوری نیست؟ آقا تو چرا خوشحالی؟ من رفتم فلانجا استخدام شدم، میدونم صاحب کارخونه خیلی توپه، پولدار، هوامو داره. هر چی آدم تکیگاهش محکم تر باشه آرامشش هم بیشتره. توی هواپیما نشستی، هر چه هواپیما بزرگتر باشه خلبانش مطمئن‌تر، کیف آدم هم بیشتره، آرامشش هم بیشتره. حالا آدم با خودش نمیگه که بابا اگر بخواد چرخ باز نشه، چه تو یکیش باز نمیشه چه تو یکیش باز نمیشه، اگه قرار بشه سقوط بکنی چه تو این سقوط بکنی چه تو او، ولی کدوم آدم آرامشش بیشتره؟ هواپیما بزرگ، مجهز، خلبان عالی، آدم آرامشش بیشتره. همینجوری هست؟ خب پس هرچی آدم تو دنیا تکیگاهش محکمتر باشه آرامشش و شادیش بیشتر میشه. ما اگر قبول داشته باشیم که محکمترین تکیگاه عالم رو داریم، شاد نیستیم؟ دیگه چرا قرص اعصاب کسی بخوره؟ چرا ناراحت باشه؟ چرا غصه بخوره؟ آرامش عجیبی داره. علما رو نگاه بکنید چه آرامشی دارن. فکر میکنید مثلا این آرامش برای پوله؟ برای قرض نداشتنه؟ برای خونه داشتنه؟ اینجوری نیست. شما چند تا از مراجع تقلید رو سراغ دارید خونه داشته باشن؟ چند تا دارید؟ حضرت امامش که حضرت امام بود، مستأجر بود، مستأجر جمارانی بود. مقام معظم رهبریش که مقام معظم رهبری، تو خونه سازمانی زندگی میکنه، خونه خودشون نداره. آیت الله بهجت خونه نداشتن، آیت الله گلپایگانی 27 خونه عوض کردنشون، مستأجر بودن. آرامش رو اینا دارن، به اندازه 100 تا دکتر هم سواد دارن، محبوبیت مردمشون از رئیس جمهور هم بالاتره، اما میبینید بچه وسیله ندارم، آرامش عجیبی هم دارم. آرامش که با پول صورت نگرفت. آیت الله خانساریش که آیت الله خانساری بود، موقعی که از دنیا رفت یادم میز عددش رو، یک پول سنگینی بدهکار بود، چون برای شهری طلبا از مردم قرض گرفته بود، از دنیا رفت پولا مونده بود. آرامش ولی داشت. پس مخبتین کسانی هستن که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، موقعی که نام خدا براشون میاد قلبشون میلرزه. اسم عظیمی در مقابلشون آمده. این اسم اگر بر کوه عرضه بشه کوه نابود میشه. این قلب مگه گنجایش داره که بخواد نام خدا درش بیاد؟ ما خودم رو عرض میکنم دیگه خیلی راحت شدیم که وقتی میگیم الله اکبر فرقی نمیکنه با اینکه اسم داداشمون رو بیاریم. مثلا مگه کی میدونه الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر خدا بزرگتر از اون چیزی که وصف میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، کار رو با نام او الله شروع میکنیم که رحمانیتش خاص داره، رحمانیت عام داره. الحمدلله رب العالمین، شکر میکنیم، حمد میکنیم. اون کسی که رب العالمینه، عالم رو داره مدیریت میکنه. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا او قراره حکم کنه. کسی که قاضی، خودشم شاهده، خودشم قراره شهادت بده، قضاوتم میخواد بکنه. بریم تو دادگاه، قاضی میگه چرا کشتیش؟ میگه آقا دروغه. میگه خودم دیدم. دیگه چی میخوایم بگیم؟ یه خود غازی دیده باشه این صحنه رو، خودم دیدم کشتیش، کی میتونه رد کنه این جریان؟ همینجور ادامه پیدا میکنه. کلمات خدا بی خود نیست. علما و بزرگان و ائمه وقتی نام خدا رو میگفتند تنشون میلرزید. حالا ما در میایم الله اکبر اسمان کف و احد سمره بلازم، نفهمیدیم داریم با کی صحبت میکنیم، نفهمیدیم با مشتریمون صحبت بکنیم بیشتر حضور قلب داریم تا با خدا. روزنامه میخونیم بیشتر حضور قلب داریم تا نماز، چون خانممون دو بار صدا میزنه نمیفهمی، بار سوم میگه حواست کجه، میگه من داشتم روزنامه میخوندم خبر مهمی بود. حالا داریم با خدا صحبت میکنیم همه چیزای عالم رو یادمون میاد. بی خود نیستش که یکی از اعمال بعد از نماز این هستش که انسان 100 مرتبه بگه استغفر الله. بزرگان میگفتن حتما این 100 مرتبه رو بگید. استغفر الله به خاطر چیه؟ بگید خدایا استغفر الله به خاطر نمازی که خوندم. یعنی اگر خدای تو بخوای به خاطر این نمازی که خوندم ببریم تو جهنم جا داره. به خاطر نمازی که خوندم، نخوندنا که چی؟ به خاطر همین نمازی که خوندم ما بریم کنار یه بزرگی واسیم باش شروع کنیم صحبت کردن، بعد بزرگه بگه حواست کجایه، بگیم ای ببخشید داشتم چکم رو مرور میکردم، بگه بلند شو برو طرف، هر وقت چکات رو بزرگ کردی اون وقت بکنه ما بشه. اولین ویژگی الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دومی و صابرین علی ما اصابهم، صبر میکنن بر مصیبت ها. مخبتین بر مصیبت ها صبر میکنن، چون مخبتین قبول دارن که مصیبت هایی که میاد اونها رو قیمت میده. چرا؟ بیل نوکش صیقلی تره، چون بیشتر به زمین میخوره. هر چی بیشتر به زمین بخوره صیقلی تر میشه. طلا هر چی بیشتر تو کوره بمونه عیارش بیشتر میشه. مؤمن هم اینجوریه، هر چی بیشتر به زمین بخوره صیقلی تر میشه. چرا میگن امام حسین هر چه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد صورتش برافروخته تر میشد، نورانیتش بیشتر میشد. همین بود دیگه، نورانیت بیشتر میشد. پس مخبتین دومین ویژگیشونیه که بر مصیبت ها صبر میکنه، مصیبت ها رو از خدا میدونن، کیف میکنه، کیف میکنه. نه اینکه یکی از نزدیکانش از دنیا بره یا چکش برگشت بخوره یا نمیدونم پسرش از دنیا بره خودش مریض بشه دیگه کافر هم بشه، نه برعکسه، برعکسه. اگر یه هفته اتفاقی براشون نیفته جوش میزنن، میگن خدایا چی شده، یه هفته گذشته، یه ماه گذشته، من هیچ مشکلی ایجاد نشده تو زندگیم، نکنه روت رو از من برگردوندی، نکنه من رو به خودت واگذار کردی، به خودش به خودم واگذار کردی. سوم و المقیم الصلات، اهل نمازن، اهل اقامه نمازن، نماز رو اقامه میکن. چندین بار عرض کردم خوندن نماز ملاک نیست، اقامه کردن نماز ملاکه. اقامه یعنی نماز رو یه جوری بخونیم که در دید باشه، ترویج فرهنگ نماز اتفاق بیفته. آیا نمازی که من میخونم ترویج فرهنگ نمازه؟ نماز تو خونه آخر وقت، نماز بدون حضور قلب، نماز فرادا، آیا اینا نماز اقامه کردن نمازه؟ نماز باید با جماعت خونده بشه، در مسجد خونده بشه، اول وقت خونده بشه. انشاءالله اینا رو که ما انجام دادیم حضور قلبش هم اتفاق میفته. آیت الله بهجت میفرمودن مهمترین چیزی که حضور قلب در نماز رو بر انسان میاره این است که انسان مقید بر نماز اول وقت باشه. میفرمودن شما نماز اول وقت بخونید، از شما نماز اول وقت خوندن از خدا حضور قلب قرار دادن در شما. ما به خدا میگیم خدایا این کار از دستمون برمیاد که اول وقت به جماعت تو مسجد نماز بخونیم، خدایا حضور قلبش هم تو عنایت کن. و چهارمین مورد و من ما رزقناهم ينفقون، من ما، من ما، من من بعضی دیگه که میشه من ما، یعنی بعضی از اون چیزایی که بهشون انفاق کردیم رو، از اون چیزایی که بهشون روزی کردیم رو انفاق میکنن. انفاق یک برنامه ثابتی در زندگی مخبتینه.
تو یه برنامه ثابت جون انفاقه. صدقه دادن برنامه روزانه شده انفاق میکنه. گاهی وقتا انفاقای ما هم از سرباز کردن ها، طرف میاد میگه آقا من هر روز 100 تومن انفاق میکنم، حقوقت چقدره؟ ماهانه 10 میلیون تومن. خب در ماه چقدر انفاق میکنی؟ همشو بذار رو میشه 3000 تومن. چه انفاقی شد؟ این شد انفاق. انفاق چند تا شرط داره. یک، انفاق در شأن خودمون، شأن کسی که روزی 100,000 تومن درآمد داره دیگه، 10-15,000 تومن روزی که انفاق هستش دیگه در شأنش. دو، انفاق برای رضای خدا. سه، انفاق از دلبستگی ها، یعنی ما باید از دلبستگی همون انفاق کنیم. ببینیم به چی دلبسته ایمون رو انفاق بکنیم. یعنی الان شما تو جیبتون 2,000 تومنیه، 1,000 تومنی نویه، 1,000 تومنی کنه، کدومش انفاق کنید؟ 1,000 تومنی نوه رو. درسته از میگید این شیخه چی میگه؟ 1,000 تومن که 1,000 تومنه. بله 1,000 تومن 1,000 تومنه، ولی ما به کدوم دلبسته ایم؟ به اونی که دلبسته ایم انفاق کنیم. انفاق بکنیم برای خالی کردن انباری دل، نه انباری خونه. نگاه میکنه تو جیبش هرچی پول سکه که جیرینگ جیرینگ میکنه، میگه خب برای رضای خدا اینا رو صدقه دادیم دیگه، خدای دیگه چی میخوای؟ بابا میخواست جیرینگ جیرینگ نکنه، انداختش تو صدقه، صدقه نبود انداختش کنار، چه سر خدا منت میذاریم؟ تو خونه با اسباب کشی میخواد بکنه، هرچی بوفه ای که تو خونه جدید جا نمیشه، میگه آقا بده خیریه در راه خدا. آقا اینا خوب، اما انباری خونه ما رو خالی کردیم، پس که قرار انباری دلمون رو خالی کنیم؟ به او چیزی که دلبسته این بدیم. حضرت زهرا شب ازدواجش کدوم لباسش رو انفاق کرد؟ دو تا لباس داشت حضرت زهرا، لباس عروسیش رو حضرت در آورد داد به مسکین. اون چیزی که دوست داشت، اون چیزی که ارزش داشت، اون چیزی که ما دوست داریم، اینا رو در انفاقا دقت بفرمایید. اگر این چهار تا رو داشته باشیم انشالله خداوند بشارت به ما میده به عنوان و بشر المخبتین، بشارت بده به کسانی که اهل این چهار تا هستن. تو بحث انفاق هم دقت بکنیم، انفاق مرز نداره. اینی که طرف میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، بی خود هر جایی که دیدی مستضعفین عالم به پول نیاز دارن باید کمکشون کنیم. میخواد پاکستان باشه، میخواد افغانستان باشه، میخواد آفریقا باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد التیمور باشه، میخواد تبرسی باشه، میخواد تو مسجد باشه، میخواد اونور باشه، هر جایی که مظلومی صداش بلند شد انفاق اونجا برسه، انفاق اونجا برسه. یعنی الان امام زمان تشریف بیارن مرزبندی میکنن. بله اگر شما در همسایگیتون مستضعف دارید، میگن آقا به این مستضعف بده، به این همسایت بده. ولی اگر در هر جای عالم یک ندای بلند شد، اونجا باید کمک کنیم، باید کمک کنیم. به خودمون سختی میدیم که کمک کنیم. از خدا میخواییم ظهور آقا امام زمان معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از همه راضی و خوشنود بگردانند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردانند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانند، عاقبت همه ما رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، ما رو جز مؤمنین متقین مخبتین شیعیان واقعی امیر المؤمنین قرار بدهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.